الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه فرمودن ذات بدون نسب اله نیست، زیرا الوهیت یک امر نسبی است، اونگاه فرمودن پس بدون اینکه ما عالم را بشناسیم از راه آیات آفاقی یا از راه آیات انفسی، نمیتوانیم اله را بشناسیم. گرچه معرفت نفس مقدم بر معرفت خارجی است، علی حال تا معلوه و عبر را نشناسیم، اله و معبود را هم نخواهیم شناخت. این معنا را به اون حدیث معروفی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است تأیید میکنن که من عرف نفسه فقط عرف ربه. از این حدیث چنین استفاده میکنن که معرفت رب متوقف بر معرفت نفس است و اگر کسی خود را شناخت خدا را میشناسد، اگر عالم را هم شناخت خدا را میشناسد، ولی اگر خود را شناخت خدا را بهتر میشناسد. سرش آن است که الوهیت یه امر نسبی است و ادراک امر نسبی متوقف بر ادراک طرفین است، پس تا عالم شناخته نشود خدا شناخته نخواهد شد. این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که رسول الله اعرف الخلق بالله است. احدی مانند حضرت عارف و آگاه به خدا نیست. وقتی که اعرف الخلق بالله این چنین سخن فرمود که معرفت خدا متوقف بر معرفت عالم است، چون اله یه امر نسبی است و تعقل امر نسبی فرع بر تعقل طرفین است، پس اون چرا که ابو علی سینا یا ابو حامد غزالی گفتند این درست نیست. اونها گفتند به این که خدا را بدون اینکه ما با عالم بنگریم میتوانیم بشناسیم. این ناظر به همون برهان صدیقین است که خدا را با تأمل در ذات خودش میشناسند، بعد با شناخت خداوند عالم را میشناسند. ایشون میفرمان به این که این سخنی که حکما گفت، بعض حکما گفتن و ابو حامد غزالی گفته است که ما ذات را با قطع نظر از عالم میشناسیم، این درست نیست. چرا درست نیست؟ برای دو دلیل. یکی این که اصلا اله و رب بما انه اله و رب امر نسبیون و هر امر نسبی تعقلش فرع بر تعقل طرفین است، پس تعقل و معرفت اله و رب متوقف بر معرفت طرفین است که یکی اله است و دیگری معلوه، یکی رب است و دیگری مربوب و مانندون. با قطع نظر از عالم که عهد طرفین است، نمی شود الله را شناخت. این یک جهت. جهت دیگر این که دلیلی هم که اونها به عنوان برهان صدیقین یاد کرده اند که گفتن ما با این دلیل اول خدا را می شناسیم بعد در پرتو خدا جهان را می شناسیم، این تام نیست. برای این که دلیل اونها بیش از این نیست که ما از اثر پی به مؤثر میبریم. از عالم خدا را شناختن، نه از خدا خدا را شناخته باشند و از خدا عالم را شناخته باشند. بیان ذالک این است که اون دلیلی که حکما به عنوان برهان صدیقین نامیدن و گفتن در اون راه ما نیازی به عالم نداریم، با مطالعه خود حق تعالی او را میشناسیم. چون که بیان ابن سینا در اشارات این است که فنظر و تأمل که فلم یحتج بیان و نافی اثبات الواجب تعالی الی التأمل فی العالم و مانند آن. وقتی ما دلیل اینها را نگاه میکنیم، باز میبینیم اینا از اثر پی با ما اثر بردن، گفتن به این که وجود ممکن یا موجود ممکن به ما انه ممکن محتاج است و چون محتاج است باید مبدعی که واجب هست و موجد هست این ممکن را بیافریند، زیرا ممکن به ما انه ممکن نه بدون احتیاج است نه به مانند خود محتاج است. بعد از ابطال اصل غنا و بعد از ابطال احتیاج ممکن به ممکن دیگر، ما یقینا پی میبریم به این که ممکن به واجب محتاج است. خب این خلاصه برهان صدیقین اونهاست و ما در حقیقت وقتی این برهان صدیقین را مشاهده میکنیم میبینیم اینا از امکان پی به وجود بردن، از اینکه ممکن محتاج است پی به واجب بردن. خب امکان جزء عالم است، ممکن جزء عالم است، ما سوى الله است، از ما سوى الله پی به الله بردن، اینکه برهان صدیقین نشود. از اینجا معلوم می شود که حق عظیمی این بزرگان بر حکمت متعالی دارند. اینکه مرحوم صدر المتعالین این همه خضوع در برابر این بزرگان دارد، پیداست که اینا وقتی که از عرفان به فلسفه هم میآیند عمیقا مسائل عقلی رو مطرح میکنن، از قابل قیاس نیست با تفکر فلسفی که مثل ابن سینا و دیگران دارن. واقع سرش اینه که یه چیزی رو که انسان مییابد خوب میتواند از او سخن بگوید، اما وقتی که چیزی رو نیافت خب با مفهوم سر و کار دارد. و این حرف ها رو انسان اگر در فرمایشات مرحوم صدر المتعالی میدید این رو بر همون اساس حکمت متعالی حمل میکرد، اما وقتی که از زبان یک عارف میشنود میبیند میگه تحلیل فلسفی برهان صدیقین را از همه حکما عمیق‌تر بیان میکنند. خلاصش این است که میفرمایند دیگران هر کس در این راه قدم برداشت بالاخره به نامی از نامهای خدا رسید، به وصفی از اوصاف الهی آشنا شد، به اسمی از اسمای حق راه پیدا کرد و خلاصه به تعینی از تعینات الهی رسید است. هم چه برهان نظم، چه برهان حرکت، چه برهان حدوث و چه برهان وجوب امکانی که حکما رو اون برهان خیلی سرمایه گذاری میکنن، همه و همه انسان متفکر را به تعینی از تعینات واجب میرساند. در فلسفه سرمایه این نیست که با اون سرمایه برهان صدیقین تدوین بشود، اما برهان نظم که انسان را به ناظم و حکیم منتقل میکند که اسم از اسمای حق است، وصفی از اوصاف الهی است. برهان حرکت متفکر را به محرک آشنا میکند، به محرک ازلی که محرک هم وصفی از اوصاف الهی است. برهان حدوث اهل کلام هم متفکر را به محدث و قدیمی که محدث است آشنا می کند، هم وصف قدم هم وصف احداث، اینا از اسمای حسنا و اوصاف عالیه حق تعالی است. برهان امکان متفکر را به واجب موجد آشنا می کند، نه به ذات و هویت مطلقه، به معنی هویت مطلقه، زیرا ممکن موجب می خواهد که خود واجب باشد. پس واجب از اون نظر که موجد است ثابت می شود که نیاز ممکن را برطرف کند، و این واجب از اون جهت که موجد است تعین از تعینات واجب تعالی است و ما خود ذات را به عنوان یک موجود ازلی بخواهیم ثابت کنیم، کار با وصف و اسم و تعین نداشته باشیم، کار با آفریننده و پرورنده نداشته باشیم، این در فلسفه است. و اگر کسی حقیقت هستی را ملاحظه کند و او را تقسیم نکند، نگوید موجود اگر واجب است که سبد المطلوب و اگر ممکن هست محتاج و واجب است لبطلان دور و تسلسل، اگر از این راه نیاید و اسم امکان را اصلا مطرح نکند، خود حقیقت هستی را به ما انها حقیقتون وجودی ملاحظه بکند، این به ذات ازلی پی میبرد. این البته راهش مشاهده است اولا، بعد وقتی مشاهده به نصاب رسید، اون انسان شاهد می تواند یافته خود را که با علم حضوری ادراک کرده است به صورت علم حصولی ترجمه کند و به دیگری منتقل کند، و این در فلسفه نیست. بنابراین اگر چنون که در کتاب‌های عقلی سخن از این است که ما ذات واجب را به ما انها ذات با قطع نظر از عالم میشناسیم، از دو جهت این حرف باطل است. یکی اینکه الوهیت و ربوبیت امر نسبی است و امر نسبی ادراکش متوقف بر ادراک طرفین است. جهت دوم این است که مهمترین برهانی که در فلسفه است برهان امکان است، و برهان امکان ما را به واجب موجد آشنا میکند، نه به ذات ازلی به ما انه و ذات که تعین نداشته باشد. و ما اگر چنون چه در خود حقیقت هستی مطالعه کنیم، ما را به اون ذات ازلی آشنا میکند، و این هم راهش مشاهده است. بعد از مشاهده با علم حصولی برای دیگران تبیین میشود. این فرمایش از عرفان رفته به حکمت متعالیه، منتها یک حکیمی مثل مرحوم صدر متعلهین وقتی خودش هم پای عارف میبیند، میتواند خوب بنگرد و خوب ترجمه کند. لذا در متن تمهید القواعد ملاحظه فرمودید، اونها گفتن حقیقت هستی من حیث و هی حقیقت لا تقبل العدم و کل ما لا تقبل العدم فهی ضروری ازلیه فحقیقت الوجود ضرورت ازلیه. این راه راهی بود که نوع عرفاتی کردن و در کتاب عرفان نظر هم بابد، منتهی راه باطلی بود. برای اینکه ما از راه برسیم بگویم حقیقت هستی من حیث و هیه هیه، این کسی ماهیت نیست که بشود در بار اون بنوان من حیث و هیه هیه بحث کرد. که اگر حقیقت هستی تشکیکش محال شد، وقت من حیث و هیه هیه میشه واحد، ولی اگر تشکیکش محتمل بود، استحاله تشکیک ثابت نشد، من حیث و هیه هیه عین الواحد است و کثیر، من حیث و هیه هیه عین الکثیر است و واحد. هرگز نمی شود گفت حقیقت وجود من حیث و هیه هیه لا تقبل العدم فحقیقت الوجود من حیث و هیه هیه ضرورت ازلیه. برای اینکه اگر ساب احتمال تباین دادیم، حقیقت الوجود من حیث و هیه هیه امر وهمی خواهد بود. یه لفظ وجود داریم که می گوییم، یه مفهوم وجود داریم که میفهمیم هیچ کدوم ازلی نیست. مصداق وجود هم حقایق کثیر است، این بنابر تباین، بنابر تشکیک هم به شرح ایزن. لفظ وجود داریم که واحد است، مفهوم وجود داریم که واحد است، حقیقت وجود من حیث و هیه هیه پراکنده است. چون تشکیک وقتی ذاتی شد، کثرت عین الوجود است، چه اینکه وحدت هم عین وجود است، منتها وحدت تشکیکی. پس هرگز نمیتوان گفت حقیقت الوجود من حیث و هیه هیه لا تقبل العدم و کل ما لا تقبل العدم فهیه ضروریتون ازلیه فحقیقت الوجود ضرورتون ازلیه. این چنین نیست، باید اول تشکیک رو ابطال بکنیم. وقتی که تشکیک رو ابطال کردیم، اونگاه حقیقت الوجود من حیث و هیه بیش از یکی نخواهد بود و این کار را عارف نکرده است، یعنی در تمهید امثال دارک نیامد. مرحوم سبزوار رضوان لعله در همون تعلیقشون بر اسفار بعد از اینکه برهان صدیقین مرحوم آخوند نقض میکنن فرمان که این برهان تام است منتها مقدمات طولانی دارد، میفرمان حقیقت الوجود من حیث و هیه امر مرسل و این حقیقت وجود من حیث و هیه لا تقبل العدم، پس حقیقت الوجود ضرورت ازلی است، همون راهی که تمهید امثال تمهید تهی کردن. ولی خب باید اول تشکیک رو ابطال میکردن که تشکیک محال است، همونطور که تباین محال است تشکیک هم محال است. وقتی که تشکیک محال شد میشود گفت حقیقت الوجود من حیث و هیه. مرحوم صدر المتعلهین برای اینکه ثابت کنند ما صرف الوجود داریم، اول آمدن فرمودن به اینکه این وجودات مقیده را که نمیشود انکار کرد و هر جا مقید هست صرف هم موجود است، چون مقید بدون صرف نیست. وقتی که به صرف رسیدیم بساط مقیدها را جمع میکنن، بعد میگن اون حقیقت صرف من حیث و هیه هیه کذا. این را در مشاعر تهی کردن، این را در عرشیه تهی کردن و امثال زالک. اومد هم به عرفان بها بخشیدن و هم فلسفه را بالا آوردن، وگرنه انسان از راه برسد بگوید حقیقت وجود من حیث و هیه هیه، اون میگه لا نسلم انها موجودتون، حقیقت الوجود من حیث و هیه هیه اون چه شما میگوید لفظ است، اون چه در ذهن دارید مفهوم است. حقیقت الوجود من حیث و هیه هیه به حمل اولی حقیقت الوجود است، به حمل شایع لا واقعیت لها، مثل مفهوم واجب الوجود. اگر مفهوم واجب الوجود به حمل شایع مفهوم واجب الوجود بود که ما زحمتی برای اثباتو نداشتیم. خب چیزی که به حمل اولی واجب الوجود است به حمل شایع ممکنه ممتنع الوجود باشد یا ممکن الوجود باشد، لذا یک چیزی که واجب الوجود است باید ثابت بشود. عده خیال کردن که همین ما گفتیم واجب الوجود من حیث هو واجب الوجود این یقین موجود است، خب این نیست، این لفظ لفظ واجب الوجود است، این مفهوم مفهوم واجب الوجود است، اما چیزی که به حمل اولی واجب الوجود است ممکنه به حمل شایع ممکن یا معدوم باشد، مثل که شریک الباری مثل ممتنع الوجود، این ممتنع الوجود به حمل اولی ممتنع است و به حمل شایع ممکن است برای اینکه در ذهن موجود است. بنابراین ما همطور مستقیم بگویم حقیقت الوجود من حیث و هیه هیه. تا تباین ابطال نشود، تا استحاله تشکیک تبیین نشود، حقیقت الوجود من حیث و هیه نخواهد بود. این مثل ماهیت نیست که ما بگیم ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه، چون ماهیت ذاتاً کثیر نیست، میشود او را من حیث و هیه ملاحظه کرد، اما وجود ذاتاً کثیر است، من حیث و هیه او عین کثرت است، چه این که من حیث و هیه او عین وحدت است، وحدت تشکیکی دارد. مرحوم صدر المتعلی این راه را در مشاعر طی کرد، در عرشیه که تقریبا جزء آخرین کتاب هایشون است طی کردن. اونگاه می توانند بگویند به اینکه چون ما صرف داریم، وقتی صرف داشتیم این وجود صرف من حیث و هیه هو قبول عدم نمی کند، پس ضرورت ازلی است. بعد با همین بیان هم می فرمون صرف و شر لا تسنا و لا تکرر، پس واحد است لا شریک له ولم یکن له کوفوا احد و امثال ذلک. بعد فهمون این راه مقدور همه حکما نیست، اونا ناچارن راه های دیگر را طی کنن، اما انسان یک اصل را استنباط کند و با همین اصل بسیاری از مسائل الهی را مستدل کند کار هر کسی نیست. بنابراین این فرمایشات از شرح قیصری امثال قیصری رفته، و اما هرگز ممکن نیست کسی این کتاب ها را ببیند و بتواند فلسفه را با این تتمیم بکند، تا خودش نبیند ممکن نیست. خب خیلی ها بعد از این عرفا آمدن و معذرک یا همون راه حکمای مشا را طی کردن یا راه حکمای اشراق را احیانا با اسرت الماهیه طی کردن. خب مرحوم محقق داماد آمد قبل از مرحوم صدر المتعلی، دیگران هم آمدن و خواجه آمد و امثال زاره که آمد، اما خب نتونستن براخره اینطور ببینن به قول قیصری تا برای دیگران بیان کنن. اگر چون چه حقیقت وجود منهی صحبه و خوب بررسی بشود، هم ضرورت ازلی او تبیین خواهد شد، هم وحدت او تبیین خواهد شد، هم معلوم میشود که فهوت دلیل و علا نفسه، هم معلوم شد که وحوت دلیل و علا العالم، هم خودش دلیل بر خودش است که دل علا ذاتی به ذاته، هم دلیل بر عالم است. لذا میفرمان به این که گرچه ما گفتیم ما به وسیله نفس خدا را میشناسیم یا به وسیله عالم خدا را میشناسیم، ولی وقتی جلوتر رفتیم میبینیم که او ما را به عالم راهنمایی کرده است. در آیات آفاقی او ما را به نفس و معرفت نفس آگاهی بخشیده است در آیات انفسی و امثال ذلک. پس اگر ما بخواهیم اله را به معنه و اله یا رب را به معنه و رب بشناسیم، چاره جز این نیست که از راه معرفت عالم برسیم. وقتی که از راه معرفت عالم رسیدیم، اونگاه میفهمیم به این که اوست که در حقیقت دست ما را گرفته است و ما را به عالم راهنمایی کرده و از راه عالم ما را به خودش کشونده است. فهوت دلیل و علی نفسه و هوت دلیل و علی العالم. این بیان را ذکر میکنن و میفرمان به این که این شعری که گفته شد که لولا کمو ما عرفنا الهوا و لولا الهوا ما عرفنا کمو، هم بیان این دو مرتبه است که این شاعر میگوید اگه شما نبودید ما علاقه را نمیدونستیم علاقه یعنی چی، و اگر علاقه نبود ما هم شما را نمیشناختیم. برای اینکه اگر اون محبوب نباشد و جمال محبوب نباشد علاقه پیش نمیآید، و تا علاقه نباشد انسان اون محبوب را نمیشناسد. اما در حقیقت اوست که مبدا پیدایش علاقه است در حقیقت. فهوت دلیل علی نفسه. این بیان رو بازگو میکنن و بعد به مراحل بعد میرسه. بله.
وقتی که یه مدار رفتیم بالا میدونیم که مقید بدون صرف نفرد
بله.
اگر آن بودی خیلی کسرت بود که ممکن بدون وحدته
صرف هم دارد. پس و چون صرف نامحدوده
در همین حد داره،
نه چون
این برای که این مراتب وجود این مراتب تشکیکی مرکب نیستن که.
چرا؟ نه، همه این محدودها که دارای مراتبن هم مرکبن از وجدان خود به فقدان بالاتر از خود. خب پس همه مرکبن و مرکبم که بدون بسیط نخواهد بود، پس بسیط داریم. اون بسیط و اون صرف میشه اعلی المراتب. بعد وقتی به اون اعلی المراتب رسیدیم، اول خیال میکنیم که وقتی ما شماره بندی میکنیم اون اعلی المراتب اول است، بعد موجودات دیگر. و وقتی دقیق میشویم میبینیم اعلی المراتب نامحدود است. وقتی نامحدود شد بساط اینا برچیده میشود. این یه راهی است که هم قابل اقامه برهان است و هم عارف راهی برای رد او ندارد، چون که از فرمایشات محی الدین هم استفاده می شود که ما اول از راه آفاق یا از راه نفس او رو می شناسیم، بعد وقتی که او رو شناختیم می فهمیم که او بود که ما را به وسیله ما یا ما را به وسیله عالم به خودش راه نمایی کرده است. همونطوری که در نشأه عین او بود که عالم را پدید آورد، در نشأه علم او بود که آگاهی را پدید آورده است. اینه که حالا قدر اینها چی رو معلوم میشه خدا میدونه. و به غزالی خیلی علاقمند است محی الدین و او تقریبا جز مشایخ خود میشماره. غزالی خب سنه 555 اینها تقریبا اوائل قرن ششم در گذشتن و اینا خیلی بد بودن، اما معزالک راهی که خودشون مثلا طی میکنن یه راهیست که خوب قابل اقامه برهان هست. یعنی اول ما از راه عالم خدا رو میشناسیم، یا معرفت نفس یا معرفت عالم. بعد وقتی جلوتر رفتیم دیدیم اون نامحدود است. وقتی نامحدود شد، وجود او وجود عالم و نفس را زیر پوشش دارد، معرفت او معرفت عالم و نفس را زیر پوشش دارد. پس به وسیله او او را شناختیم در حقیقت. و این بیان از سجاد سلام الله علیه که گفته می شود بکه عرفتو که و انت دللتنی، بکه عرفتو که و انت دللتنی. احیانا میگن به این که ناظر برهان صدیقی نیست، برای اینکه دارد که لولا انت ما عرفتو انک کذا، میخوان بگن به این که تو اگر این برهان صدیقی نیست، برای اینکه از جمله بعد دعا استفاده میشود که اگر تو نبودی ما نمیتونستیم تو را بشناسیم. این کار برهان صدیقی ندارد، غافل از این که این عین برهان صدیقین است. یعنی اگر تو نبودی عالم نبود، و اگر تو نبودی آدم نبود، ما از راه معرفت نفس یا از راه معرفت عالم نمیتوانستیم تو را بشناسیم. تو بودی که به وسیله عالم ما را به خودت راه نمایی کرده ای. ما به وسیله تو را شناخته ایم، نه به وسیله عالم تو را شناختیم. برای اینکه تو در عالم ظهور کردی، یک گوشه از ذات خود را در عالم به ما نشون دادی، ما یه قدری از این روزنه بیرون آمدیم و جلوتر آمدیم، تو را بدون روزنه دیدیم. لولا انت ما عرفنا ان ما عرفناک و امثال ذلك لم ادرمات، که این جمله بعدی را احیانا بعضی خواستن نقض جمله اول قرار بدن که برهان صدیقی نیست. با این بیان محی الدین شاره رو خوب روشن می شود که این ناظر برهان صدیقی است. در قدم اول انسان به وسیله معرفت نفس یا معرفت عالم خدا رو می شناسد، بعد وقتی جلوتر رفت می بیند به این که همون خدا بود که خود را در عالم نشون داد یا در نفس نشون داد و ما را راهنمایی کرد. این نظیر علامت های جاده نیست که این علامت غیر از اون شخص شی باشد. مثلا علامت نزدیکی به شهر را در اطراف شهر نصب می کنند، این علامت چیز دیگری است و جدای از شهر. یا مثلا یک درخت سبز که علامت آب هست، این درخت سبز غیر از آب هست و ما را به آب راهنمایی می کند. اینا علامت است که علامت جدای از ذل علامه خواهد بود، ولی در بار ذات اقدس الله این طور نیست که علامت جدای از ذل علامه باشد. برای اینکه ذل علامه که نامحدود هست، گاهی خودش را از روزن اون علامت نشون میدهد و انسان در همون محدوده اون علامت تعین از تعینات و وجهی از وجوه همون خدای را میبیند که عین ما تولوف سم وجه الله این خواهد بود. حالا مرازی فرمین بسم الله الرحمن الرحیم. زیل صفحه 173. اصل متن این بود که سم ان ذات لو تعرت ان هذه النسب لم تكن اله. بعد فرمود به این که فلا یعرفو حتی نعرفه، خدا شناخته نمی شود تا ما شناخته بشویم. قال علیه السلام رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. این سخن اعلم الخلق بالله هست دیگه، در قبال این سخن جا برای سخن بعض الحکما و جا برای سخن غزالی نیست. بابا اعلم الخلق بالله، این هر حرف برای آن است که با فرمایش اون حضرت دیگر جا برای سخن ابن سینا و غزالی نیست. ای فلا یعرف الحق من حیث انه اله حتی نعرف تا ما شناخته بشویم. چرا؟ لتوقف تعقل هذه الحیثیت التی هی النسبه علی تعقل منتسبین، تعقل رب و مربوب ملازم همان. تا ما رب و مربوب دوتایی را با هم نشناسیم ربوبیت را نخواهیم شناخت. لتوقف تعقل هذه الحیثیت التي هي النسبه على تعقل المنتسبين كما قال رسول خدا صلی الله علیه و سلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. ای اوقف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معرفت رب را على معرفت النفس که التي هي المربوب. چرا؟ بگه فإن الرب من حیث هو ربون یقتضی المربوب. این مطلب را کسی گفت که اعلم الخلق بالله است و هو ای نبی صلی الله علیه و سلم اعرف الخلق بالله. این مطلب را فرمود تا بتواند در پناه رسول اکرم به ابن سینا و غزالی و امثال ذلک نقدی وارد کند. فإن بعض الحکما که مرحوم والی است و ابا حامد غزالی ادعوا انه یعرف الله من غیر نظر فی العالم، اونها گفتن که طبق برهان صدیقین می شود الله را با قطع نظر از عالم شناخت. و هازا غلطون، این که ما الله را با قطع نظر از عالم بشناسیم غلط است، به دو دلیل که عرض شد. از زمیر فی انه این لشان است که ادعا او انه این زمیر انه لشان است و یعرفو علی البناء للمفعول است و المراد به بعض الحکما ابو علی مرحوم شیخ ابن سینا است و اتباع او. خلاصه متن است که ایل امام الغزالی و ابو علی سینا و من تابعهما اینها ادعا او ان الله یعرف من غیر نظر الى العالم، این مدعای اونها، دلیلشون برهان صدیقین است و انهم یستدلوا و ادعا کردن که الله یعرف من غیر نظر الى العالم. اول الله رو میشناسیم، یک، بعد که الله رو شناختیم به وسیله الله عالم را میشناسیم، این دو. و انهم یستدلون بالمؤثره على الاثر که در متن اشارات این فرموش دار و هوه، یعنی عرفان اثر از راه مؤثر، شناخت عالم از راه خدا، اعلا مرتبتن من الاستدلال بالاثر علی المؤثر. ما وقتی عالم را از راه خدا بشناسیم خیلی بهتر از آن است که عالم را، الله را وسیله عالم بشناسیم. این ادعای اونها، دلیل اونها چیست؟ و حاصل استدلالات هم، بعد این که برهان نظم، برهان حرکت، برهان حدوث، همه اون براهین را گفتند برای صدیقین کافی نیست، هیچ کدام کافی نیست و برهان صدیقین را باید از راه بررسی خود وجود و امکان وجود ترکت، این چنین گفتند و حاصل استدلالات هم که برهان صدیقین است، در متن اشارات پایان نمط چهارم آمده است. اون پایان نمط چهارم راضی فرمایید، ابن سینا فرمود که نگاه کنید که چگونه ما در اثبات واجب نیازی نداشتیم به اینکه در غیر وجود تأمل و بررسی کنیم. ما با بررسی وجود پی به واجب بردیم، با شناخت واجب پی به عالم بردیم. وقت این آیه مبارکه سنوری هم آیاتنا فی الافاق بفی انفسهم حتی یتبین لهم ان الحق را می فرماید مال کسانی است که از راه عالم یا معرفت نفس به الله برن. ذیل آیه که اولا یکفی ربک انه علی کل شیء شهید، فرمود این برهان صدیقین است، چون صدیقین این راه را طی میکنن. و مرحوم خواجه شرح کوتاه جالبی در ذیل همین این بحث دارن، آخرین فصل از فصول نمط چهارم که این فصل تموم شد به نمط پنجم میرسن. این یک صفحه رو که بلازه فرمایید خلاصه فرمایش رو بحالی مشخص میشه. در اونجا از راه امکان بالاخره پی بردن. قیصری میفرمان به این که حاصل استدلالشون بیم برمیگردد الا به ان الوجود الممکن اول موجود الممکن، حالا یا وجود امکانی یا موجود ممکن. لامکانهی یحتاج الى علتن موجودتن غیر ممکنتن و اول حق الواجب وجود حول ذاته. این خلاصه دلیل حکماست در برهان صدیقین که الموجودو اما واجبون او ممکن. این فرمایشی که مرحوم خواجه در متن منظوم دارد که ان الوجود از الوجود کان واجبا فهو و الا استلزمه، این تقریبا عین عبارت مرحوم شیخ است در مبدا و معاد. مبدا و معاد یک کتاب مختصری است و هم خوب جامع است. مبدا و معاد مرحوم شیخ، نه مبدا و معاد مرحوم آخوند. این متن، این که در نهایه سیدن استادم آمده است یا در متن شرح منظوم آمده است، این تقریبا عین عبارت مرحوم بو علی است در مبدا و معاد که به صورت نظم در آمده است که از الوجود کان واجبا فهو، یعنی فهو المطلوب، و الا، یعنی اگر وجود واجب نباشد، اگر وجود باشد و واجب نباشد واجب را میخواهد، و الا استلزمه. حالا یا با برهان خلف یا با برهان مستقیم، مرحوم حاجی در منظوم با دو راهی رو بیان بکن. قیصری میفرمان به این که اینها بالاخره از راه امکان به واجب بردن و هازا ایزن استدلال رو من الاثره در مؤثر، ممکن واجب میخواهد، ممکن اثر واجب هست. و خلاصه نظر ایشون هم خواهد بود که همونطوری که برهان نظم نازم درست میکند، نه ذات، برهان حرکت محرک درست میکند، برهان حدوث محدث درست میکند، برهان امکان واجب موجد درست میکند که این تعین است، نه هویت ازلی. هویت ازلی یک راه دیگری دارد که مفهوم درش اخذ نشده. نعم این که بعد فرمان خب فلایت مدعواهم، پس دعوای اینها درست نیست که گفتن ما از راه با تأمل خود ذات رو میشناسیم و از راه ذات عالم رو میشناسیم، این دعوا درست نیست، برای اینکه این استدلالشون هم از اثر پی و مؤثر بردن است. فلایت مدعواهم فلذلک نسب مصنف این حکما رو الی الغلط، این یک جهت میفهمون تازه غلطون. جهت دوم است که اله و رب یه امر نسبی است. معرفت امر نسبی متوقف بر معرفت طرفین است. البته این اشکال ثانی وارد نیست، بلکه فرمایش شیخ و امثال شیخ در اله نیست، در واجب الوجود است. منتها اون لطیفه قیصری وارد است که شما بالاخره ذات ثابت نکردید، تعین ثابت کردید، واجب موجد درست کردید که این موجد تعین از تعینات است. گرچه بدون تعین احدی بو راه ندارد، یه بیان خوبی هم سیدن استاد تو همین تعلیقه دارن که اون ذاتی بدون تعین معبود احدی هم نیست، چون بالاخره معبود با شناخته بشود اما بالبرهان او بالوجدان، اون نه برای انبیا نه برای اولیا نه با برهان نه با وجدان قابل درک نیست. اونا هم در حقیقت الله را عبادت میکنن، اون که اسم از مظهر اسم اعظم است عبد الله است، دیگری مظهر عبدالحکیم است، عبدالباقی است، عبدالرازق است، عبدالباسط است، عبدالکذا و عبدالکذا، رسول اکرم عبد الله است. اما عبدهو اون هویت مطلقه معبود احدی نیست، برای اینکه نه معروف کسی است نه مشهود کسی، لا بالاجمال لا بالتفصیل. خب پس دو تا اشکال هست، ولی اشکال دوم وارد نیست، برای اینکه صحبت حکما در اله و رب نیست. خب و ظاهره در حقیقت دیگه، بله اون که برهان است، بله که نمیشود از راه اون ذات را انسان، الان این بیان را کسی که اونجا رسید میگوید، الان اون را اشاره میکنن، میفرمان به این که ما اول از راه عالم او رو میشناسیم، وقتی که شناختیم بعد میفهمیم که فهوت دلیل و علی نفسهی، یا من دل علی ذاتی به ذاته، فهوت دلیل و علی عالم، برای که علی غیر که من از ظهور مالی سلک. اول از راه معرفت نفس یا معرفت رب او رو میشناسیم، برای اینکه شناخت امر نسبی بدون تعقل طرف ممکن نیست. بعد وقتی جلوتر رفتیم میفهمیم که خودش دلیل خودش هست، یک، خودش دلیل عالم است، دو، او را ذکر میکنن. و خلاصه اینه که این گشاره در شرح متن دو جهت ذکر کردن، جهت اول تام است، جهت دوم ناتمام. نعم تعرف و ذاتون قدیمتون ازلیتون، ذات قدیم را با تأمل در هستی میشه شناخت، اما لا تعرف و انها الهون، الهیت امر نسبی است، الهیت شناخته نمی شود. حتی یعرف المعلوه، وقتی معلوه شناخته شد اله شناخته می شود. این تموم شد. و به علت تلزمه او، از راه اینکه موجود ممکن واجب میخواهد، پی به واجب موجود میبریم. باز پس استدلال از اثر به مؤثر هست. این برهان صدیقین که حکما قام کردن این است. فهوت دلیل و علی، حالا از اینجا شروع میشود به اینکه ما که وقت به اونجا رسیدیم، از اونجا میفهمیم که خودش دلیل بر خودش است و خودش دلیل بر عالم است. ای اذا امعن النظر صاحب الفتانه و ذهن المستقیم فی نفس الوجود، اینجاست که مرحوم صدر متعلی این رو به راه انداخت. وگرنه اون که مرحوم شیخ فرمود که تأمل کیفه لم نحتج الى تأمل فی العالم، این تام نیست، برای اینکه برای شما ناممکن رو بردید. گفتید ممکن واجب میخواد، خب ممکن عجز عالمه دیگه، مگه جدایی از عالم نیست که. اما برهان صدر متعلی این است که بحث در حقیقت وجود، من حیث هوه، وجود من حیث هوه با قطع نظر از هر چیزی ضروریتون ازلیه. نعم اذا ام انا نظر صاحب الفتانه و ذهن المستقیم فی نفس الوجود یمکن ان یعرف ان ذاته قدیمتون ازلیتون واجبتون هی لها به ذات. یا این تموم شد. مطلب بعدی آن است که این را با استدلال نمیتواند بفهمد، این را با شهود میتواند بفهمد. لا به حسب الاستدلال، بل به وجدان الامر علی ما و علیه علی سبیل ذوق، که در حقیقت ذوق تعلق این است. این دو مطلب. سوم، ثم یتمکن من التنبیه لغیره ایزن لیجد هو ایزن، بعد اون چرا که خودش یافت برای دیگران ترجمه کند که تا دیگری هم بیابد. قیصر این فرماد که کما بینا فی فصل الوجودی فی اول کتاب، که برهان صدیقین را در اونجا ما با این وصف تبیین کردیم. اما المعرفه به انها اله صاحب و اسماء، صاحب و اسماء و صفات، فلا یمکن حتی ینظر الی العالم، ما اگر بخواهیم او رو به عنوان رب بشناسیم، به عنوان اله بشناسیم، این چاره جز تأمل در عالم نیست. چرا دیگه؟ اول اگر از با تأمل در خود ذات خدا رو شناخت، اومد از راه ذات آیات او رو میشناسد، که اون تو متن بعدی است. کدوم؟ چون وجود تعبیر کردن، مرحوم علامه دارد میگه واقعیت، نه وجود. حالا ما هنوز بحث نمی کنیم به این که وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است، چون بحث اثرات وجود و اثرات ماهیت خودش بحث فلسفی است. ولی اصل الواقعیه که مورد قبول هر دو طرف است، منتهی ادعی میگویند این واقعیت که اصلش پذیرفته شده است ماهیت است، دیگران برانن که اصل واقعیت که پذیرفته شده است وجود است. ایشون می فرمان به این که ما قبل از اینکه بیایم بحث بکنیم این واقعیتی که پذیرفته شده است ماهیت است یا وجود، ما درباره خود این واقعیت فحص میکنیم آیا میشود اصل واقعیه زوال پذیر باشد یا نه. بعدی ثابت شد که به ضرورت الازلیه محال است که اصل واقعیه نابود بشود، پس او واجب است. بعد می بررسی میکنیم میگیم او ماهیت نیست، وجود است، بسیط است، جز ندارد و همسال و زر. اونو تو بحث صفات میفته. غرض آن است که قیصری میفرمایند ما بخوایم الله را به عنوان اله و رب بشناسیم چاره جز عالم نیست. وقت فیستدل بالعبودیت علی المعبودیه و بالمربوبیت علی الربوبیه، پس فالعالم هو الدلیل علی الله من حیث انه اله، نه من حیث انه ذات ازلی. لذالک قیل انه باید هر دو طرف رو بشناسیم دیگه.
بله. اگر ما عالم رو نشناسیم، خدا رو نمیشناسیم، چون نسبت قائم به طرفینه، اگه بخوام این شناخته بشه، باید طرفین شناخته بشه، نه یه طرف شناخته بشه.
بله دیگه. یعنی
یه چون مقدم میشه بر دیگه.
نه مقدم نیست. منظور آن است که این چون نزدیک هست، وقتی این رو شناختیم از عهد المتلازمه این پیوند متلازم دیگر میبریم دیگه. وقتی عهد و متلازم این آمد دیگری هم همراهش هست دیگه. پس بدون عالم نمیشه او رو شناخت. اونا خواستن آره تفکیک بشن، ایشون هم تفکیک پذیر نیست. لذالک قیل انه یعنی عالم مأخوذ من العلامه و علامت من دلیل. این تموم شد. اونگاه به متن میرسیم. در متن مصنف فرمودن فهوت دلیل و علیه، یعنی اول که ذات ازلی ثابت شد، بعد میفهمیم به این که او همون طوری که در مقام وجود خارجی عالم را آفرید، در مقام علمی هم معرفت عالم را آفرید. اوست که ما را به عالم آگاهی داد، اوست که از راه عالم ما را به خودش رسوند. ثم بعد هازا فی سان الحاله یعطی کل کشفو ان الحق نفسهو کاند دلیل علا نفسهی یک و علا الوهیتهی دو. اول از راه علامت انسان بالا می رود، وقتی خدا را شناخت می بیند به این که این نظیر علامت های معمولی نیست. اون طوری که درخت علامت آب است این طور نیست، چون درخت غیر از آب است، آب غیر از درخت است. وقتی که عالم را ما علامت الله دیدیم، بعد دیدیم اون ذات داخل اون فر اشیاء لابل موازجه، هم میفهمیم دل علا ذاتهی به ذاته، هم میفهمیم علی غیره که من از ظهور مالی سلک حتی اکون هو المظهر لک. هر دو مطلب رو میفهمیم. هازا کشف و مقام الجمع. قیصری فرمایند که اولی کشف اصل مقام بود، این کشف مقام جمع است. مرحله سوم مقام جمع الجمع است که در پیش داریم. هازا کشف و مقام الجمع، ای بعد معرفت الاله بالمعلوه و معرفت ذات القدیمت الازلیه صاحب المرتبت الالهیه و توجه الیه توجهن تامن، اونگاه تنفته این و بصیرته که فیوک شفولکه. این دو مطلب، یک ان الحق هو دلیل علا نفسه. خب چطور حق دلیل بر نفس خودش است؟ چی کار کرده؟ ذات بر ذات تجلی کرده، اعیان ثابت ظهور کرد. و دلیل و علا نفسه به تجلی ذاتی، در قبال تجلی اسمایی که مطلب دوم است، به تجلی ذاتی، با تجلی ذاتی اعیان ثابت ظهور می کند. لحفاظت اعیاننا بالفیض الاقدس، با فیض اقدس اعیان ثابت پیش می آید. پس خودش دلیل بر خودش شد. یک، بله، اینو مظهر مقام احدیت اعیان ثابت است. نه از تجلی، بله، تجلی اسمایی رو در مقابل تجلی او با فیض مقدس در اینجا معنا کردن. مطلب اول آن است که بهوبت دلیل علی نفسه. مطلب دوم است که وهوت دلیل و علا الوهیته، دلیل بر ذات است، به تجلی ذاتی دلیل بر الوهیت است، به تجلی اسمایی و صفاتی و دلیل علی الوهیتی به تجلی الاسمایی و صفاتی لحقائقنا، که او تجلی کرده است با فیض مقدس، حقایق ما را در خارج موجود کرد. پس خودش دلیل است، او دلیل المتحیین است، او حاد المزلین است. از القا اسماء حسنای اوست این که دلیل است، یا دلیل. پس خودش دلیل است، لا غیره، غیر خدا دلیل نیست. المسمى بالعالم، تا شما بگوید او علامت است، این علامت های ابتدایی است. و به هذا المعنا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حين سئل بمه عرفته، بمه عرفت الله تعالی، قال بالله عرفت الاشیاء. چی جواب خوبی؟ گفتن با چی خدا رو شناختی؟ فرمود با خدا من چی رو شناختم؟ آخه چی جز عالم دیگه؟ این حدیث تو قبسات مرحوم میرداماد هست، مشابهش تو این حدیث در جوامع روایی هست فراوان. این تعبیر لطیف، این تو این روایت است که ایشون نقل کردن. سوال از این که کیفه، اینه، متا، امثال زاله تو روایات هست. حضرت فرمود که کیف الکیف لا کیف لا، این الین فلا این لا، امثال زاله تو روایت فراوان. در یکی از روایات سوال کردن که حیسو، خدا چطور است؟ فرمود حیس الحیس فلا حیسو حیس لا، فرمود او چطور را خلق کرد، او چطور ندارد. شما میگو چی جور است؟ او جور و چرا خلق کرد، طور و چرا خلق کرده است. حیس الحیس فلا حیس له. اینجا هم به حضرت عرض کردم با چی خدا رو شناختی؟ فرمود من چی را با خدا شناختم؟ با چی خدا رو شناختم چیه؟ هر چی شما فرض بکنید اون به وسیله خدا شناخته میشود. سؤال شده است که به ما عرفت الله تعالی، قال بالله عرفت الاشیاء. شما میگویید که با چه چیز خدا رو شناختی؟ من با خدا همه چیز شناختم. فان السؤال کان عن ذات الالهیه، در اونجا سخن از ذات است، نه اله به ما انه اله. ای به ما عرفت ذات الحق، فعجاب بالحق عرفت الاشیاء و به نورهی. در اینجا سوال از مرتبه نیست، تا شما بگویید که پس رسول خدا که اعرف الخلق بالله هست اینجور در جواب گفته. آخه شما در متن آوردید به این که اعرف الخلق گفت که من عرف نفسه فقط عرف ربه، در حالی که از رسول خدا سوال کردن که به ما عرفت الله، قال بالله عرفت الاشیاء. پس اینکه شما گفتید تا عالم رو نشناسیم خدا رو نمیشناسیم، بعد حرف رسول اکرم را استدلال کردید گفتید او اعرف الخلق است، خب سخن اعرف الخلق جور دیگر است. برای اینکه او فرمود من به الله اشیاء را شناختم، من فرمود نه مواظب باشید، اونجا که ما گفتیم سخن از الوهیت و ربوبیت است، در حدیث هم آمده است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینجا که سوال کردن سخن از ذات حق است، نه سخن از مرتبه الوهیت و ربوبیت. پس دو سوال است، دو مقام است، دو جواب. فان السؤال کان عن ذات الالهیه، ای بما عرفت ذات الحق، اونگاه فعجاب بالحق عرفت الاشیاء به نوره. لا عن المرتبه، سوال از مرتبه الوهیت نیست، سوال از مرتبه ربوبیت نیست. از حضرت سوال نکردن شما اله را با چی شناختی؟ اگه سوال میکردن میفهمد من با عالم شناختم. سوال نکردن رب را با چی شناختی؟ اگه سوال میکردن میفهمد من رب را با عالم شناختم. اما سوال کردن ذات را با چی شناختی؟ حضرت فهمود من با ذات چی را شناختم؟ هر چیز را با ذات شناختم. پس بس در دو مقام و دو فصل جدای از هم از خلاصه. فان العلم بالمرتبه لا یکون الا بعد العلم والمعرفه بالذات، و هرگز محجوب به این مقام ها راه پیدا نمی کند. و این المحجوب من هذه المعرفه، که بفهمد به این که اول با ذات را شناخت بعد معرفه، بعد مرتبه را شناخت، محجوب این نمی فهمد. اونگاه برای تأیید می فرمان به این که و ان لسان هذه المعنیین، که ما اگر بخواهیم ذات را بشناسیم باید اول ذات را با خود ذات بشناسیم، بعد عالم را بشناسیم. و اگر بخوایم تعین را بشناسیم به وسیله عالم اون تعین را بشناسیم، و وقتی که با عالم تعین را شناختیم، وقتی که متعین را دیدیم ببینیم متعین نامحدود است، و دو مطلب را کنار هم میفهمیم: یک فهوت دلیل و علی نفسه، دو وهوت دلیل و علی العالم. و ما این با این از این دو معنا میشود این شعر رو بر اون تطبیق کرد و استفاده کرد. گفت قیل به من لسان هازین المعنیین قیل فلولاکمو ما عرفن الهوا، اگر شما نبودید ما عشق و علاقه رو نمی فهمیدیم. و اینکه انسان وقتی چیزی رو نبیند علاقه پیدا نمی کند. ولول الهوا ما عرفناکمو، اگر علاقه هم نبود ما شما رو نمی شناختیم، به وسیله علاقه ما شما رو میشناسیم. خب خلاصه خیلی این حق عظیم بر حکما دارم، بر حکمت دارم. خب حالا سوال در این است که چرا فصل این حرفا رو اینجا گفتن ایشون؟ برهان صدیقی و امثال ذالک رو چرا در فصل ابراهیم میگفتن؟ گفتن اصل حیمان و اصل شیفتگی درباره معرفت حق مال ابراهیم سلام الله علیه است، مناسب بود که نرفار همینجا بگوید. و سر رو ان شیخ رضی الله عنه اورده هازه المباحثه فی هاز الفصه، سرش این است که کون ابراهیم صلوات الله علیه طالبا للحق مستدلا علی بالمظاهر الکونیه، او اول خدا رو شناخت بعد اون خدا را در آیاتش جستجو کرد، نه اینکه به وسیله آیات خدا را شناخته باشد. فینه علیه السلام عرف اولا ان لهو ربن خلقه، به دلیل اینکه گفت که لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، این که فرمود به اینکه هازا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، فلما را القمر بازغا قال هازا ربی، فلما را شمس بازغا قال هازا ربی هازا اکبر، به دنبال اون محبوب میگشت. به دلیل اینکه فرمود لئن لم یهدی، اینها نیستن، خدا نیستن، و اگر خدای من مرا هدایت نکند من جز ضالینم، معلوم میشود که عرف ان له ربا خلقه، بعد او رو در دیوار عالم میگشت. فانه علیه السلام عرف اولا ان له ربا خلقه ثم غلب علیه العشق فطلبه، در عالم جستجو میکرد الا ان هداه الله و تجلا له، بعد گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. خب اون چی که فعلا لازم است اینه که ما ببینیم برهان صدیقی اینه که غزالی گفته است در کدام کتابش گفته، چون این بی اثر نیست. بعید است که خود غزالی مثلا بتواند برهان صدیقی به این معنی قام کند. در فرماشات شیخ هست، اما این یک و اینم یک تنبهی بود که در کتاب های مرحوم صدر متعلیهین حتی این نیست. چند اشکال هست که مرحوم صدر متعلیهین به شیخ دارد که این برهان برهان صدیقین نیست، بالاخره شما از جای مفهوم شناختی خدا رو نه. اما این برهان که شما حالا بسیار خوب سخن از مفهوم نه، اون اشکالات دیگه نه، این فرمایش قیصری که به ابن سینا انسان بگوید که همون طوری که برهان نظم هویت ثابت نکرد ناظم ثابت میکند، برهان حرکت هویت ثابت نکرد محرک ثابت میکند، برهان حدوث هویت ثابت نمیکند محدث ثابت میکند، برهان امکانم واجب و هویت ثابت نمیکند واجب موجد ثابت میکند، که این تعین است. اون ذات با قطع نظر از تعینات ثابت نمیشود. این تو فرمایشات مرحوم آخو ما ندیدیم، گرچه اینجا هم نیست. الایال میفرماد بین که اگر خوب کسی خوب بررسی کند چند مطلب رو میفهمد. میفهمد که فوت دلیل و علی، بعد در مرحله ثانی میفهمد که خدا بر خودش دلیل است و بر عالم دلیل است، در مرحله سوم که جمع است و مقام جمع الجمع است بعدا نصیبش میشود. و ان العالم تموم شد، الحمدلله.